والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي
تجلیل از فرزانگان و فرهیختگان و پاسداشت آثار آنان رمز ماندگاری فرهنگ و دانش یک ملت است و بهانه است برای پویندگانی که راه آنان را همچون چراغی فروزان فراروی آیندگان قرار می‌دهند و از پرتو انوار آنان انوار آن جهان بشری را نور امید می‌بخشند. گفتار آنان گرمابخش زندگی، گامهایشان مایه دلگرمی، وجودشان موجب برکت، حضورشان امید بخش، اندیششان سبز و مانا و کلک سحرانگیزشان والاتر از خون شهیدان راه خداست. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم جلسه ای رو که بحث عنوان بحث ها حالا یا تأملاتی درباره فلسفه و ادبیات به بهانه انتشار کتاب فلسفه و جستارهایی در فلسفه و ادبیات جناب آقای دکتر کریم مجتهدی منتشر شده. این در این کتاب آقای دکتر مجتهدی که به هر حال خودشون می‌فرمان که کاری هست که کار دلشون بوده و در سالهای پس از بازنشستگیشون و سالهایی که ما در پژوهشگاه علوم انسانی افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم و هر روز که رد میشیم و در اتاق استاد باز هست درش و قامت راست استاد رو در پشت میزشون میبینیم و احساس انرژی میکنیم و امید به آینده بسیار روشن و طولانی در جلوی رویمون قرار میگیره و من خودم به شخصه چون هر روز از جلوی اتاقشون رد میشم با این انرژی میرم وارد اتاقم میشم و کارم رو شروع میکنم. این کتاب آقای دکتر حالا حضار محترم خودشون بیشتر استحضار دارند که آغاز شده با بخشهای درباره ریشه های تفکر فلسفی در یونان و یونان باستان و افلاطون و ارسطو و شعر رو در واقع بحثهای در بارش دارند تا رسیدن به کندی، فارابی و ابن سینا و تأملاتی که در این زمینه داشتن. در بخش دوم کتاب هم پرداختن به غرب، پروتستانتیسم، فرقه یسوعیان و بعد پرداختن به وضعیت فرهنگی فرانسه در قرن 17، چهره های برجسته رو به فراخور آنچه که صلاح دیدن اشاره کردند و همطور جلو آمدند تا به راسین و افراد دیگری که حالا نام بردند اینجا رسیدند تا به قرن 18 و عصر روشنگری و منور الفکری رسیدند. نظرگاه های هگل رو درباره شعر و هنر مطرح کردند و بیشتر وارد ادبیات شدند، تولستوی و همینطور در نهایت هم با توماس مان به در واقع مقدمه‌ای که به کتاب جهان به عنوان اراده و تصور شوپنهاور پرداخته به این موضوعات پرداختن. این در واقع مرور گذرایی که من کردم فقط از این باب بود که از آنجا که در این کتاب قطور آقای دکتر تأملات مختلفی رو آنچه رو که خودشون می‌فرمان که حاصل دهه‌ها تأمل و تدریس و تحقیق و پژوهش و تجربه های در زمینه اندیشه در این زمینه بوده اینها رو به رشته تحریر درآوردند، لطف کردن آقای دکتر و من رو قابل دونستند که این جلسه رو برگزار بکنم، هماهنگ کنم با به انتخاب خودشون بخشی از کتاب انتخاب شد و با عزیزانی که ایشون صلاح دونستند در واقع هماهنگ شد که تشریف بیارن و در واقع نظر آقای دکتر این بوده که خانواده پژوهشگران علوم انسانی به ویژه کسانی که در پژوهشگاه علوم انسانی در واقع مشغول به کار هستند گرد هم بیان و این بهانه‌ای بشه برای اینکه یک گفتگوی عالمانه صمیمانه در کنار هم داشته باشیم. من خیلی خوش آمد میگم به تک تک مهمانان عزیز که چه عزیزانی که از بیرون تشریف آوردند و لطف کردند که من حالا در برنامه اسامی ایشون رو میگم عرض میکنم خدمتتون و هم همکاران عزیزمون در پژوهشگاه که دعوت ما رو اجابت کردند و قبول زحمت کردند و تشریف آوردند. پس از تصدیه من جناب آقای دکتر مجتهدی قرار هست که دقایقی رو درباره کتاب و تجربهشون در نوشتن این کتاب و حالا اونچه که صلاح در این زمینه میدونند برای ما بفرمایند. پس از اون سرکار خانم دکتر مینایی برای ما در بخش افلاطون و ارسطو فرمایشاتی خواهند داشت. پس از اون سرکار خانم دکتر عرفت‌پور به خاطر اون بخشی که همکاری داشتند و درباره نظریه عبدالرحمن بدوی درباره ابن سینا ظاهرا با آقای دکتر افتخار همکاری داشتن، در این زمینه توضیحاتی رو خواهند داد. و در پایان قسمت اول سرکار خانم دکتر مبلغ درباره حکایت‌های تمثیلی ابن سینا صحبت خواهند کرد. پس از آن یک استراحتی خواهیم داشت و در بخش دوم که مربوط به بخش دوم کتاب خواهد شد، سرکار خانم دکتر ژاله کهنمویی استاد محترم دانشگاه تهران، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، بله، درباره ادبیات فرانسه در قرن 17 برای ما ایراد سخنرانی خواهند کرد و سپس جناب آقای محمد منصور هاشمی درباره نظر هگل درباره داستان نویسی در عصر جدید خواهند گفت. پس از اون جناب دکتر جان الله کریمی مطهر که مجبورند یک ساعتی ما رو به خاطر امتحانی که دارن ترک کنن ولی تشریف بیارن دوباره تا زمانی که در برنامه لحاظ شده، درباره تولستوی سخن خواهند گفت. جناب آقای دکتر روح الله کریمی همکار ارجمند دیگرمان درباره توماس مان خواهند گفت و جمع‌بندی و صحبت پایانی هم باز به نویسنده پیشکسوت ما سپرده خواهد شد جناب آقای دکتر کریم مجتهدی. وقت خیلی کمه، مطالب خیلی زیاده، حتی همین مطالب هم گزیده شده در برای بیان، چیزهایی بوده که آقای دکتر بیشتر تمایل داشتن که راجبش صحبت بشه. من از اینکه اگر زمانی رو متعیین کردیم برای سخنرانان محترم و اگر زمان گذشت تذکری خواهم داد، من عذرخواهی میکنم پیشاپیش و خواهش میکنم که انشالله این رعایت بشه که من دیگه جسارتی نکنم خدمتشون، به خاطر اینکه زمان رو در واقع رعایت بکنیم. البته متاسفانه رسم بر اینه که همیشه اونهایی که زودتر و سر وقت میان باید قربانی کسانی باشند که دیرتر تشریف میارن. به هر حال من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم و تریبون رو میسپارم به جناب آقای دکتر مجتهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در حضور شما که با دوستان و همکاران و کسانی که معمولاً برای تهیه این کتاب به نحوی به من کمک کردن در اینجا بتوانم مطالبی رو خدمتون عرض کنم. اولاً به قول دوستمون آقای هاشمی، کسی که در این هوای گرم ساعت 2:30 برای شنیدن این بحث درباره این کتاب یعنی فلسفه و ادبیات تشریف آورده، خودش باید تقدیر بشه، جایزه بگیره. ولی یه کار آسونی نیست که در این گرما آدم بیاد، ولی اینکه راجع به ارسطو، افلاطون، هگل، پاسکال بشنه. ولی به هر ترتیب جلسه ایش تشکیل شده، تعدادمون اندکه، معمولاً این تالار جمعیت بیشتری رو پذیرا میشه. من در ابتدا از خانم دکتر حسینی که الان خدمتون مطالبی رو فرمودن با صمیمیت تشکر میکنم. ایشون خیلی زحمت کشیدن. الان دوری است که حتی در پژوهشگاه علوم انسانی مشکلات عدیده ما داریم، کاغذ پیدا نمیشه، کتاب ها به موقع نمیتونه چاپ بشه، بحث ها با هم به اصطلاح تداخل پیدا میکنه. همون گویا همین الان جلسه دیگری در پژوهشگاه هست که محاسبه نشده و جمعیت ما اندک باقی بود. حالا به هر ترتیب من اول راجع به عنوان کتاب میخوام یه چیزهایی رو بگم. عنوان کتاب هست فلسفه و ادبیات. خب این عنوان به یه معنایی در واقع خیلی خوشایند نیست. چون یعنی چی؟ یعنی میخواییم فلسفه ادبیات رو بیان کنیم، همینطور که فلسفه تاریخ رو بیان میکنیم، یا فلسفه دخالت میکنه در سیاست، میخواییم یه همچه کاری بکنیم. البته اینطور نیست. فلسفه یه رشته است که میتونه همراه بشه با رشته های دیگر و بحثای میان رشته‌ای به وجود بیاد. فکر کنین رمان نویسی در فرانسه قرن 18 19 یه شخصی مثل فرض کنین آنور دو بالزاک میرفته سر کلاس‌های در سوربن، میرفته سر کلاس‌های ویکتور کوزن می‌نشست، نمی‌خواست فلسفه بگه ولی میرفته که بلکه یه ذره تعمق بیشتری پیدا کنه، یه ذره روانشناسی عمیق‌تری رو در ترسیم چهره‌های داستان‌هایش ترسیم بکنه. فلسفه یک رشته است که میخواد با همه نزدیک بشه، با تمام رشته‌های دیگر میخواد نزدیک بشه و البته معمولاً هم خیلی موفق نمیشه، اینم هست. ولی اگر بخواییم از لحاظ منطقی رابطه فلسفه رو با ادبیات در نظر بگیریم، خب معمولاً 4 امکان بیشتر وجود نداره. یا تطابقه یعنی فلسفه این ادبیات، یا تباینه یعنی فلسفه اصلاً شبیه ادبیات نیست که این به نظر من بوده درست داره، یا اینکه عموم و خصوص مطلقه، یعنی یکی از این دو رشته که یکیش فلسفه باشه یکیش ادبیات باشه دیگری رو در بر میگیره، اون عمومه و این خصوص، یا اون آخری چیزه وجه آخریش عموم و خصوص من وجه، یعنی از لحاظ این وسعت بیشتری داری از لحاظ اون دیگری. و معمولا در کتاب‌های منطق این مسئله رو با 2 دایره نشون میدن که در هم ادغام میشن، یه قسمت مشترک اون وسط میمونه. این عموم و خصوص من وجه یعنی این دوتا در این حالی که گاهی با هم همکاری میکنن ولی در این حال در یه قسمت های اصلا دورن. خب ولی اینجا یه سوالی پیش میاد، عموم و خصوص من وجه اگر با انصاف و با واقع بینی صحبت کنیم، هم عمومیت و کلیت ادبیات بیشتر از فلسفه است و هم خدمتش بیشتر. ادبیات اگر به معنای خیلی ابتدایی در نظر بگیریم، یعنی به معنای هنر و نشون دادن احساسات درونی، خود متجلی کردن اونچه که در درون میگذاره، اگر این رو در نظر بگیریم شاید بگیم حتی در نظر جانوران دیگر، حیوانات دیگر هم همچه چیزهایی هست. اون شعر معروف سنایی توحیدگوی خدا، نه بنی آدم است و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار، خب اونم در داره آواز میکنه، شعر میگه. حالا به فرض اون چه که مسلمه ادبیات خدمت داره، یعنی ذوق خدمت داره، کلیت هم داره. فلسفه همه جا نیست ولی ادبیات همه جا هست. هر قومی رو شما تصور کنید به یه نحوی، حتی مثلا در دهات آذربایجان، جمعه خود همه جای ایران هستین، دو بیتی هایی دارن که فل بداهه در موقع های عزا، عروسی و غیره بیان میکنه. خب این ادبیات به عمومیت داره و طرف حتی خواندن نوشتن بلد نیست، خود چه بیان میکنه. همین درسته، یه جور ادبیات مردمی، ادبیات، حالا من لغت خارجی خوشم نمیاد ولی خب فولکلوریک مثلا، یه همچه چیزیست. در هر صورت اون دوتا دایره ای که الان من تصویرش رو عرض کردم، دایره ادبیات بسیار بسیار بزرگ قدیمیه و دایره فلسفه بسیار بسیار کوچیکه و قدیمی نیست. اگر فلسفه رو حتی نگیم مثلا خیلی قدیم داریم، ولی بالاخره اصطلاح فلسفه با فیلسوفیا یونانی، خب یونانی اقلا باید تا زمان فیثاغورس ذهنمون بره که مال اون دوره است. فیلسوفی یعنی کسی که خوب به فیلسوف، کسی است که خوب به حکمت داره، عاشق حکمت، جوینده حکمت. حالا خیلی دور نریم چون یه قدیم در از این میبرند، ولی لفظ یونانیه به هر ترتیب لفظ یونانی. حالا توی یه عده اصلا قبول ندارن حتی یونانی ها رو، و عده فکر میکنم فلسفه از دوره کانت، یعنی دو قرن و نیمه پیش شروع شد، چون فکر انتقادی شد، فکری که در خودش میسنجه، این فلسفه. ولی نسنجیده سخن گفتن این فلسفه نیست. حالا به هر ترتیب من همون به سنت یونانی بخوام اکتفا بکنم، بگیم فلسفه، حالا با کانت هم فعلا کاری نداریم، فلسفه در هر صورت اون چیزی که در سنت های ما هم میگن معقول ثانیست، معقول اول نیست. یعنی یه تأمل درباره فکر، خود هر فکری که به ذهن من میاد این فلسفی نیست. فیلسوف ذهن مقید داره، هر چیزی رو عمیق نمیدونه، این معقول ثانیه، این با مسلم. ادبیات طبیعی داره، به صورت مستقیم در بروز میکنه و به صورت و روزمره تر بیانش، از این لحاظ به یه معنای امتیاز داره بر فلسفه. ولی هر ادیبی، هر شاعری خودش رو یه جور متفکر میدونه، ولی هر فیلسوفی به هیچ وجه خودش رو ادیب نمیدونه. ذوق ندارم فلسفه الزاماً. اگر من فقط در فلسفه غرب یه چند تا مثال بیارم، مثلا فرض کنید دکارت، تنها کتابی که دکارت، همش که آثارش به زبان لاتینی است، تنها کتابی که دکارت به زبان فرانسه نوشته گفتار در روش درست به کار بردن عقل. از شروع که می کنید عبارت نیم صفحه است، تا برسید آخر جمله قسمت اولش فراموش کرد. این فلسفه، یعنی این فلسفه هست برای اینکه عمیقه، ولی خب این ادبیات نیست، اصلا بده. حالا این یه نمونه که دکارت رو گفتم، حالا کانت بگم، انقدر مغلقه که شما اصلا از خوندن بیزار میشی، ولی فوق العاده عمیقه، انقدر میپیچونه مطلب رو که شما در نهایت از پیچ مهره ذهن کان تعجب میکنید، اصلا اینکه انقدر قدرت داره که اینا رو ببین. این فلسفه میشه، ولی ذوق هم توش نیست. البته میگم ذوق نیست، ولی پشتکار و همت و اراده و خواست و هستم فکر میکنم دست بردارم نیست. این فوق‌العاده، همین فوق‌العاده است، در نوع خودش ارزش داره، در هر شرایطی باید فکر کنه. این اولین نکته بود که میخواستم عرض بکنم. من این دوتا رو دو تشکر میکنم. این دو رشته رو کنار هم نهادم، ولی نیامدم اول فلسفه رو تعریف کنم و بعد ادبیات رو تعریف کنم، بگم این دوتا با هم میخونن یا نمیخونن. حالا اینجا این مقدمه رو برای شما عرض کردم. من استقرایی کار کردم، خواستم ببینم افراد مختلف چجوری این کار رو کردن. برای اینه که با مثالها، با تمثیلها، با نمونه ها رفتم به سراغ مطلب، نه اینکه اول مطلب رو فرض کنم، روش قیاسی داشته باشم و شروع کنم و استنتاج کنم. یعنی اینجا فلسفه شده استقرایی، تجربی. کاری ندارم رو چه رابطه بین فلسفه و ادبیات هست، ولی میخوام ببینم چه نوع فلسفه مثلا در نمایشنامه های کورنی قرن 17 هست. اون نوع فکری دارم جستجو میکنم، چجوری کورنی گاهی به فلسفه فکر کرده و چرا گاهی فکر نکرد، چجوری تولستوی گاهی به فکر شوپنهاور بود، گاهی هم نبود. که این تجربیه، دونه دونه بحث شد. توماس مان همچنین و اون یکی دیگر طوری دیگه، یا مثلا ابن سینا وقتی که داستانهای حکایات تمثیلی رو می نویسه که بعضیش هم به عین ما در دست ما نیست، از کتاب خواجه نصیر طوسی استخراج کردیم، این چرا این داستانها رو نوشته، چه نظری داشته؟ یعنی بزرگترین فیلسوف ماست، ولی در این حال این داستان ها چه نظری در اینجا بوده؟ خب با یک رویه به اصطلاح نه ولنگار، ولی با یک رویه وسیع تر به بحث برداخته شده. برای اینکه من این کتاب رو موقعی علاقمند شدم کار کنم که بازنشسته شده بودم و دیگه لازم نبود که درس نوشته باشه، هیچ وقت فکر نکردم این کتاب رو تدریس کنم، ولی وقتی کتاب کانت می نوشتم مخواستم تدریس کنم. اصلا اول تدریس کردم بعد نوشتم، درس ها رو جمع کردم کردم کتاب، دکارت هم چه، ولی اینجا اونطوری نبود. اینجا به مطالبی پرداختم که گاهی اصلا برای اولین بار باشون روبرو می شدم و اون چیزهایی که می دانستم و اونا نپردم یا کمتر پردم، یه جور مشغولیت بوده برای من مدت دو سال. حالا این موضوع داشتم کار نکردم ببینم این چیه این طوری. حالا به هر ترتیب وقتون زیاد نمیتونم بگیرم و نمیخوام بگیرم، سه موضوع رو در این مقدمه لازم میدونم خلاصه فار عرض کنم که اونهایی که روزی، حالا منظورم فقط شما نیستید، کسی فرضی بخواد این کتاب رو بخونه چه مسیری رو باید در نظر بگیره که معقول باشه و بدونه از کجا شروع کنه و به کجا برسه. برای اینکه در کتاب این مسیر هست، یه نوع مسیری تعیین شد. اون مسیر اینطوریست که اول از فرض بفرمایید یک موضوع خاص شروع کرده، الان شروع میکنم، اینکه چطور ارسطو در غرب، حالا افلاطون کاری ندارم، چطوری ارسطو در غرب شناخته شده، چون ارسطو خیلی راحت شناخته نشده در تاریخ غرب. غربی ها، مسیحی ها منظور، در قرون اولیه میلادی مسیحی‌ها از یونان اقلیدس رو می‌خوندن، هندسه، این وارثم، من مسیحیش، یارو مسیحیست، غیر از اقلیدس به چیزی از یونان نمی‌خواد، اونا کافر. بعد منطق ارسطو رو گاهی توجه کردن، همونطوره که به اقلیدس توجه کردم به منطق ارسطو هم گاهی توجه کردم، ولی اون کسی که بیشتر بهش توجه کردن و باهاشون با روحیهشون مطابقت میکرد و کاملا در سنت اینا به نحوی میتونست وارد بشه، افلاطون و سنت نو افلاطونیان بود. حتی نو افلاطونیان متأخر مثل پروکلوس ابرقلوس، اینا چه چیزی در افلاطون مسیحی میدید که به اونو میخواست؟ بقیه ارسطو فیزیک ارسطو، طبیعیات ارسطو، ما بعد طبیعی ارسطو رو نمیخوام، اما افلاطون رو میخوام. افلاطون رساله تیماوس، رساله تیماوس یعنی درباره طبیعت، فیزیک، فیزیک باستانه، هست یه فیزیک قدیمی. خیلی هم من هنوز فکر میکنم خیلی هم میخوام، چون راجع به جزء لایتجزا صحبت کرده، راجع به شکل اتم ها صحبت کرده، شکل هندسی چون اینا فوق العاده جالبه، یه ذره عجله میکنم خانم. این تیماوس یه دلیل داره، برای اینکه با تیماوس میشه خلقت رو اثبات کرد. ارسطو جهان رو قدیم میدونه، خلقت نیست در جهان، با افلاطون میشه. دمیورج سانه سون میگه، و این اگر بگید که سانه فقط صورت دهنده است، واهب سوره اینش در لاتینی هست، فرمارم دوناتور یعنی همون واهب سوره هست، اما اون چه که صورت نداره، اینا میگن خب منظور اون چیزی که صورت نداره یعنی عدم. تیماوس در جهت اثبات افکار مسیحیان به کار رفت. خیلی خوب، بعد از ارسطو که میاد تا برسیم به ارسطوی شکل دیگری از شناخت ارسطو در عصر جد قرون وسطا توسط مسلمانانه، بعد از البته بوئسیوس، تا برسیم به عصر جدید، یه ارسطوی جدید شناخته میشه، شعر، کتاب فن شعر ارسطو. فن شعر ارسطو در فرانسه قرن 17 وسیله میشه که نمایشنامه نویسا و به اون قوانین وحدات سگانه توجه کن. من دیگه اینجا بخوام قطع کنم، با اینکه عرایزم بیشتر از این هست، منظورم اینه که این نحوه شناخت ارسطو در مسیر تاریخ ادبیات اروپایی اثر گذاشت. من دیگه با اجازتون دو سه مطلب اصلی موند ولی عیب نمیکنم. تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مجتهدی و بدون فوت وقت از سرکار خانم دکتر مینایی که حالا درباره همین موضوع انشالله ادامه سخن خواهند گفت. زمان ما یه مقداری کمه، 30 دقیقه شما وقت داشتین، اما سعی کنید هر چقدر میتونید کمتر بشه تا ما بتونیم از زمان بفرمایید. با اجازه سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. من برای اینکه مطالب کتاب فلسفه و ادبیات رو تکرار نکرده باشم، فقط اشاره میکنم به عناوین مباحث دو فصل اون درباره افلاطون و ارسطو، بعد چند نکته رو مطرح میکنم که با هم فکر کنیم. در فصل افلاطون و شعر اشاره شده به سنت فرهنگی یونان که تحت تأثیر شعر به خصوص حماسه هومر بوده. از اورفئوس سرودخوان افسانه‌ای و کیش عرفانی اورفئی یاد شده. همینطور از الهگان هنر که مطابق اعتقادات مردم یونان منبع الهام شاعران شمرده می شد. بعد از ذکر جایگاه هومر و هزیود در زندگی یونانیان و اهمیت هومر در رسائل افلاطون، سه نوشته رو به نحو مشخص
و به تفصیل بررسی کردند. ایون، فایدروس و دفتر دهم جمهور. در فصل ارسطو و شعر هم ضمن ذکر کلیات فلسفه ارسطو و نشون دادن جای شعر در طبقه بندی آثارش، مضامین رساله بوتیقا یا درباره شعر، فن شعر شرح داده شده. بعد اشاره کردن به روند شناسایی این کتاب در تاریخ فلسفه، همونطور که الان یه توضیحی دادن خود استاد، و ترجمه اون در جهان اسلام، و در انتها هم بعضی مفاهیم بوتیقا رو تحلیل کردن، مثل مفهوم سرنوشت و تفاوتش با مشیت در ادیان. برای ورود به بحث درباره دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو درباره ادبیات، خوبه چند ملاحظه کلی رو در ذهن داشته باشیم. اول اینکه ادبیات مفهومی بسیار گسترده و کلمه بسیار عامه. به راحتی نمی‌شود گفت ادبیات و تصور کرد که این کلمه برای ما و فیلسوفان یونان یک معنا رو میده. مثلا تصمیم مشهور افلاطون درباره تبعید شاعران از آرمان شهر رو در نظر بگیرید. آیا در مواجهه با این تصمیم ما باید مثل شاعر عزیزمون میم امید برخورد کنیم و فکر کنیم مثل اون شعر درخت معرفت بگیم که شهر افلاطون ابله رفته تا پس کوچه هایش، دیده و از آن بازگشتم میکند خمرش خمارت؟ واقعیت اینه که نه، بر اساس یکی دو قطعه آثار افلاطون نمیشه به حکم عامی درباره نسبت فلسفه و ادبیات در نظر این فیلسوف رسید. نیاز داریم تا حدی با تاریخ و فرهنگ آتن و به طور کلی یونان باستان آشنا بشیم. مثلا نیاز داریم بفهمیم سهم هومر در فرهنگ و تعلیم و تربیت یونانیان چیه و چه خصوصیاتی در آثار هومر افلاطون رو به واکنش وادار میکنه. نیاز داریم ببینیم نقش سرودخوانان دورگرد، راپسویدوس ها، در جامعه یونانی چیه، و باید این سوال اساسی رو بپرسیم که خود افلاطون مگر در محاوراتش از دستاوردهای ادبی روزگار خودش به نفع درخشانی بهره نگرفته و متن‌هایی پدید نیاورده که الان هنوز نه فقط برای فلسفه ورزی بلکه به عنوان ادبیات خونده میشه؟ این یک ملاحظه. ملاحظه کلی دیگه اینه که بین ما و فیلسوفان یونان باستان به هر حال یک فاصله فرهنگی هست. مثلا برای ما که فیلسوف مهممون ابن سینا خودش اهل شعر بوده و شاعران حکیم داریم مثل فردوسی، شاعر بزرگمون خیام فیلسوف مشائی و ریاضیدان بوده، جدایی شعر از حکمت عجیب به نظر میرسه. گادامر فیلسوف آلمانی از شگفتی آلمانی ها در برابر این حکم افلاطون گفته و از نیاز به تبیین اون. ما هم واقعیت اینه که برای ما هم بعضی مسئله های فلسفه یونان در زمینه ادبیات موضوعیت نداره. سنت ما طور دیگری رقم خورده. اشکالی هم نداره. در واقع درک این تفاوت ها و غیریت ها به روشن شدن هویتمون کمک میکنه. البته وقتی بر تفاوت های تاریخی و فرهنگی تاکید میکنیم، منظور این نیست که مسائلی رو مطرح کردن که گذشته و تموم شده. مثلا مسائل صنفی بوده. فرض کنید برخورد طبقه شاعران و طبقه فیلسوفان در یونان باستان بوده و تموم شده و ما نیازی بهش نداریم. اتفاقا در کارهای افلاطون و ارسطو با پرسش‌های بنیادینی مواجه میشیم که هنوز برای فلسفه مهمن و ما هم از منظر فرهنگ خودمون و سنت خودمون میتونیم به اونها فکر کنیم. جای عواطف در شناخت چیست؟ شناخت حقیقی از راه چگونه سخنی به دست میاد و چگونه سخنانی مانع شناخت میشه؟ آیا با ادبیات میشه به شناخت رسید؟ اینها فقط بعضی از اون پرسش‌های بنیادینه. ملاحظه کلی دیگه‌ای که مایلم به اون توجه بدم اینه که این دو فیلسوف، افلاطون و ارسطو، تا حد زیادی مواجهه و رویکردشون با ادبیات با هم فرق میکنه. اگه بخوایم ساده کنیم در یک کلام، افلاطون تعارض درونی نسبت به ادبیات داره و ارسطو با آرامش ناظر بیرونی ادبیات رو تحلیل میکنه. زندگی نامه نویس قرن دوم میلادی دیوگنس لائرتی به ما میگه که افلاطون وقتی با سقراط آشنا میشه که در مسابقات نمایش نامه نویسی شرکت کرده و اونجا وقتی با سقراط و فلسفه آشنا میشه نمایش نامش رو میسوزونه. این داستان چه جعلی باشه چه واقعی، اون تعارض، اون گرفتاری درونی افلاطون رو نشون میده که برای هر کسی که کار افلاطون رو میخونه محسوسه. افلاطون نگرانه که ادبیات چه تأثیر سویی میتونه در روح بگذاره. اما ارسطو میخواد بدونه انواع مختلف ادبیات چیه، چه چیزهای متن ادبی رو اون میکنه که هست. افلاطون به فکر خطرات شعره و میخواد که شاعر از شهر آرمانیش بیرون بره. اما برای ارسطو شاعر رو در شهر نگه میداره به یک معنا تا تماشاش کنه. برای ارسطو شعر هم موضوع نظر، تماشا، تئوریای فلسفیه. همونطور که استاد اشاره کردن در کتاب، افلاطون اشرافزاده آتنیه، خواه ناخواه موضع گیریش درباره ادبیات سیاسیه و ناظر به مسائل اجتماعی. او مثلا اثر خطابه و همینطور اثر نمایشنامه آریستوفانس رو در بدنام کردن سقراط و نهایتاً محاکمه اون دیده. برای افلاطون مرگ سقراط فقط مسئله شخصی نیست، یعنی کشته شدن استادش نیست، مسئله امکان نیکبختی جامعه آتنه. جامعه‌ای که خوب و بد رو، درست و نادرست رو نمیتونه تشخیص بده، حکومت رو به قوقاسالاران میسپره و منتقد و مصلحی مثل سقراط رو خاموش میکنه. ولی از اون طرف ارسطو در جامعه آتنی بیگانه است. ما میدونیم که حتی خودش حق خرید ملک رو در آتن نداشته و اون مدرسهش رو کس دیگه ای براش خریده. به این معنی او با فراغت، با آرامش یک تماشاگر میتونسته به مسائل نگاه کنه. یک ملاحظه کلی در آخر هم دارم، اون اینه که هم افلاطون و ارسطو به رغم تفاوت نگاهشون، برای هر دوشون مسئله ادبیات با اخلاق پیوند داره. درباره این کمی بعدتر توضیح میدم. اما در پایان این ملاحظات مقدماتی بگذارید از تقابل‌هایی بگم که در بررسی اندیشه افلاطون و ارسطو درباره ادبیات به کارمون میاد. میشه گفت برای افلاطون مسئله ادبیات و فلسفه از یک منظر مسئله تقابل عاطفه و شناخت عقلانیه، از منظر دیگه مسئله تقابل کلی و جزئیه، امر ثابت، امر متغیر، آنچه با عقل در میابیم، آنچه حس و تجربه میکنیم، قوانین کلی ثابت، وقایع گذرای وابسته به زمان و مکان خاص. خوب که دقت کنیم میبینیم برای افلاطون در واقع این تقابل اول، عاطفه و شناخت عقلانی، هم به اون تقابل دوم قابل تحویله. عواطف گذران و وابستن به عالم محسوس و مادی، عقل ثابت و مجرده. خب خواهیم دید که افلاطون و ارسطو درباره این تقابل چگونه فکر میکنن. بیاید ماجرای افلاطون فیلسوف با ادبیات رو با همون مسئله آرمان شهر شروع کنیم. افلاطون مدینه فاضله خودش رو در زبان برپا میکنه، بعد اعلام میکنه که شاعران رو در شهر راه نمیدیم. همونطور که اشاره کردم، موضع‌گیری افلاطون درباره ادبیات مسئله اخلاقه. آنچه افلاطون طرد میکنه از یک جهت عواطف و انفعالات نفسانی مخربه. تمثیل عرابران رو در رساله جمهور به یاد بیارید. نفس سه جزء داره و جزء شریف که عقله، که خرده، باید بر اجزای دیگه حاکم باشه. زمام نفس رو نباید به دست خشم و شهوت داد. افلاطون میگه که شما اگه مصیبتی، گرفتاری براتون پیش بیاد، بیقراری نمی کنید و این رفتار رو زشت می دونید. پس چرا توی نمایش همچه رفتاری رو مجاز می بینید؟ در رساله جمهور صریحاً میگه، من از ترجمه مرحوم لطفی نقل می کنم: آن جزء فرومایه روح که طبیعتش خواهان شیون و زاری است، ولی ما به هنگام مصیبت و سختی نگذاشته ایم زاری کند، با شنیدن گفته های شاعر به آرزوی دیرین خود می رسد. کسی که با تماشای بدبختی دیگران، یعنی در نمایش، جزء زبون روح خود را بیدار کرد و پرورش داد، به هنگام سختی نمی تواند به آن فرمان براند. از این لحاظ اشتباه نیست اگر بگیم که افلاطون شاعر رو به علت شاعر بودن از شهر بیرون نمی‌کنه. مشکل شعر نامناسبه. شاهد این تفسیر اون بحثی که در رساله جمهور در بخش دهم میاره، دفتر دهم، اینکه دقیقاً از شعر مناسب حرف میزنه. چه جور شعری؟ مت خدایان، وصف اعمال قهرمانان. پس شعری که در فلسفه راه نداره، شعریه که با تحریک هیجانات و عواطف خرد رو زایل کنه. در مورد خاص هومر هم افلاطون همراهی میکنه با سنت نقد اساطیر که میدونیم فیلسوفان شروع کرده بودن، فیلسوفانی مثل هراکلیتوس، مثل کسنوفانس. برای افلاطون هومر نه الگوی تربیت اخلاقیه، نه درک درستی، شناخت درستی از الهیات به ما میده. تصویر انسانوار و بی اخلاق خدایان، هوسرانی و ضعف‌های قهرمانان، هیچ کدوم برای فیلسوف پذیرفتنی نیست. علاوه بر این، تصویر مرگ در آثار هومر، تصویر جهان مردگان، هادس، در آثار هومر ترسناکه و باعث ترس از مرگ میشه، که باز هم زیبنده فیلسوف نیست. درباره نسبت فلسفه با ادبیات نزد افلاطون باید به مسئله خطابه هم دقت کنیم. خطابه و سخنوری در حیات سیاسی جامعه آتنی اساسیه. نقش سوفسطاییان رو در این زمینه نمیشه نادیده گرفت. به نظر افلاطون سوفسطایی دنبال حقیقت نیست، با زبان آوری تظاهر به دانش میکنه. یکی از مهمترین سوفسطاییان که اهل خطابه است گورگیاسه. میدونید گوینده همون جملات مشهوری که اساره اندیشه سوفسطایی میدونن، اینکه هیچ چیز وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد قابل شناختن نیست، اگر هم قابل شناختن باشد این شناخت قابل انتقال نیست. افلاطون در رساله به نام همین گورگیاس به کلی ارزش خطابه رو منکر میشه. بعدن در فایدروس استاد بحث کردن تو کتاب، صورت تعدیل شده ای از اون نقد رو میاره و یه جور نشون میده که حالا خطابه خوب، خطابه قابل قبول چیه. بذارید با یه مثال ببینیم گورگیاس سوفسطایی چه میکنه که برای افلاطون پذیرفتنی نیست. این مثال رو از خطابه ای نقل میکنم که از گورگیاس باقی مونده به اسم مدح هلن یا ستایش هلن. در اونجا از قدرت جادو کننده سخن حرف میزنه و با این کارش به نحوی مسئولیت اخلاقی رو بی‌معنا و بی‌اعتبار میکنه. جمله اینه: سخن ارباب است قدرتمند. معنیش اینه که اگه کسی تحت تاثیر حرفی، کلامی دست به عملی زد، مستره، بی اختیاره و نمیشه سرزنشش کرد. به این جملات گورگیاس دقت کنید: بر شنونده شعر رعشه ترس و اشک رقت و حسرت جانسوز مستولی میگردد. روح انسان به واسطه عمل کلمات از آلام دیگران خود نیز رنج میبرد. این قدرت گفتاره که افلاطون دربارش هشدار میده. به نظر افلاطون برای سوفسطایی فقط استفاده از این سحر و نیروی کلمات اهمیت داره، نه بیان حقیقت. و علاوه سوفسطایی با رویکرد عملگرایانه فقط تأثیر کلام رو توصیف میکنه. اما فیلسوف باید بپرسه آیا این تأثیر شایسته هست یا نه. این مسئله رو در رساله ایون و افلاطون میبینیم. ایون اسم شخصیت همسخن سقراط تو اون رساله که راپسویدوسه، راوی یا نقاله، نقال شعر هومره. ایون میگه که وقتی داستانی غم‌انگیز رو روایت میکنه خودش متأثر میشه، وقتی که یه داستان ترسناک رو حکایت میکنه خودش قلبش به تپش میفته. سقراط میگه که این تصویر انسان عاقل نیست. انسان عاقل وقتی که در یه جشن لباس آراسته پوشیده و مراسم شادی هست نباید گریه کنه، معنی نداره که گریه کنه. وقتی که در بین دوستانش معنی نداره که بترسه از اون قصه. در واقع این آدم عقلش به جان نیست وقتی این کارو میکنه. علاوه بر گوینده، خود شنونده ها هم همین حالت رو دارن. وقتی تحت تاثیر نمایش یا شعر مثلا به گریه میفتن در حال هوشیاری نیستن. سقراط تمثیلی رو میاره که استاد در کتاب گفتن، تمثیل مغناطیس رو. میگه که خدای شعر مثل سنگ مغناطیس که زیرش حلقه های فلزی رو بذاریم، این بالا شاعر رو جذب کرد. حالا این حلقه ها همدیگه رو جذب میکنن. بالا خدای شعر، بعد شاعر، بعد راوی شعر، بعد شنوندگان، همه مسخر میشن. اینجا تاکید بر الهام و مسخر شدنه، بر وجد و خلسه است. در رساله فایدروس هم سقراط تاکید میکنه که نوعی دیوانگی علت سرودن شعره، هم شعر سرودن و هم نقلش. با هوشیاری نمیشه شاعر شد، حتی نمیشه شعر رو نقل کرد. پس فلسفه که دغدغش عقله، خرده با شعر نسبتی نداره. برای افلاطون مسئله شناخت، معرفت اهمیت داره. فیلسوف دوستدار دانشه. به نظر او شاعر حقیقت رو به ما یاد نمیده، چون معرفت به حقیقت مستلزم دیدن مصله، یعنی کلیات. از لحاظ وجودشناسی شأن شعر شأن سایه است. شعر با حقیقت فاصله داره. افلاطون میگه راوی از چیزی که دانشی بهش نداره حرف میزنه، مثل نقاشی که مثلا تصویر یک ناخدای کشتی رو میکشه ولی خودش نمیدونه چجوری کشتی رو راه میبرن. هومر وقتی که درباره جنگاوری حرف میزنه با فصاحت، راوی که داره نقل میکنه و خود هومر هیچ کدوم دانش جنگاوری رو ندارن، بنابراین ما اینجا معرفتی نداریم. اینجا افلاطون از میمسیس حرف میزنه. فاصله شعر با حقیقت به خاطر تقلیده. میدونیم که میمسیس دو معنا داره، تقلید و بازنمایی. به نظر میرسه در فلسفه ما وقتی میمسیس رو ترجمه کردن به محاکات و تخییل و تشبیه، ناظر به بحثای ارسطو بیشتر. در مورد افلاطون کلمه تقلید کلمه مناسبیه. افلاطون با تقلید مشکل داره، بازیگری رو نمیپسنده. میگه انسان شریف قرار نیست نقش انسان وضیع رو بازی کنه، فقط باید مثلا گفتار و کردار اون رو روایت کنه، نقل کنه، قرار نیست همون نقش رو بازی کنه. حتی نباید حرکات و سکنات و ناپسند رو قصد روایت کردن تقلید کنه. این نکته اونقدر برای افلاطون مهمه که فرقی میذاره بین دو جور روایت، روایت که بر مبنای تقلیده و روایت بازگویانه. میمسیس و دیگسیس، یا به انگلیسی میمسیس اند دایجسیس. میمسیس نشان دادن عمله، همون تقلید، اما دیگسیس گفتن و روایت کردنه. افلاطون تصریح میکنه روایت نباید تقلیدی باشه، فقط نقل میکنیم. تنها تقلیدی که مجاز میدونه تقلید از خدایان و اعمال نی که همون شعر مدحامیست. میبینیم که دغدغه افلاطون اخلاقه و به تأثیر شعر و ادبیات در روح فرد و در جامعه کار داره، اما تا حدی تأملاتش جنبه فکر کردن به ماهیت و چیستی شعر رو و ادبیات رو هم پیدا میکنه و زمینه ای میشه برای پرسیدن این که مثلا شعر خوب چگونه شعریه. این خطیه که ارسطو میگیره و ادامه میده. تأملات ارسطو درباره ادبیات رو بیش از هر چیزی در کتاب بوتیقا که به اسم فن شعر میشناسیم اونجا میبینیم. بوتیقا یادداشت‌های ارسطو برای تدریس بوده، کتاب که ظاهرا شامل دو بخش بوده درباره تراژدی و درباره کمدی، ناقص به دست ما رسیده. میدونیم که همین ناقص بودن کتاب رو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی اومبرتو اکو موضوع رمان نام روز یا نام گل سرخ قرار داده. یکی از عجیب ترین واقعیات درباره بوتیقای ارسطو اینه که هرچند بعضی مطالبش به شعر یونانی مربوطه که الان دیگه موضوعیتی نداره، کاربردی نداره، هرچند بعضی قواعدش الان دیگه کاربرد نداره، الان خوندنش خوندن یک متن درسی قدیمی نیست، واقعا مستقیما قابل استفاده است. در تحلیل داستان، چه نمایشنامه سوفوکلس باشه، چه نمایشنامه شکسپیر، چه حتی رمان و فیلم امروزی، خیلی از مفاهیم ارسطویی در این کتاب هنوز ابزار کاره. مفاهیمی که آقای دکتر مشتدی در کتاب بررسی کردن، مفاهیمی مثل هامارتیا به معنای خطا، معنای لغوی خطا، و آناگنوریسیس به معنای تعرف، کشف، بازشناسی، اون لحظه‌ای که قهرمان میفهمه سرنوشتش رو. این نکته رو هم خوبه در ذهن داشته باشیم که خود اسم بوتیقا، خود رساله، اسم رساله ارسطو الان تبدیل به یک مفهوم شده. ما مثلا از بوتیقای فیلم نوواقع گرایانه حرف میزنیم، از بوتیقای رمان حرف میزنیم. در نظریه ادبیات و نقد ادبی بوتیقا خودش اصطلاحه و میدونیم که کسانی که این اصطلاح رو باب کردن، مثل صورتگرایان روس، فرمالیست ها، رومن یاکوبسن و بعد تودوروف، تحقیقات پرثمری در زمینه تحلیل ادبیات دارند. برای توضیح دیدگاه ارسطو درباره ادبیات برگردیم به اون تقابلی که اوایل صحبتم مطرح کردم. میشه بصیرت‌های ارسطو رو با این تقابل‌ها از راه مقایسش با دیدگاه افلاطون روشن‌تر کرد. گفتم که تقابلی هست بین عاطفه و شناخت، کلی و جزئی، معرفت ضروری و تجربه. تفاوت‌های ارسطو و افلاطون ذیل این تقابل‌ها رو خوب جا می‌گیره. اول دیدیم که افلاطون شعر رو با خرد و با شناخت مرتبط نمی‌دونه. تمثیل مغناطیس، شاعر مسخر شده است. اما در بوتیقای ارسطو شعر فن، صناعت، تخنه است. ربطی به وجد و خلسه نداره. الهام و دیوانگی در کار نیست. بوتیقای ارسطو میخواد ابزار کار شاعر رو نشون بده. این همون کاریه که توی فن خطابه هم میکنه ارسطو. یعنی در رساله ریتوریقا میخواد بگه که اهل خطابه چجوری خطابه خوب رو سامان میدن. دوم دیدیم که برای افلاطون کار ادبیات میمسیس به معنی تقلیده. اما ارسطو به جنبه مثبت میمسیس کار داره، یعنی به محاکات، باز نمودن، نمایش دادن. حتی در بوتیقا میگه که محاکات گرایش طبیعی ماست، با میل به آموختن ربط داره. پس از این جهت ادبیات بی ارتباط با معرفت و لذا با فلسفه نیست. سوم دیدیم که افلاطون عواطف رو مخرب میدونه تا حدی در رساله جمهور. اما در بوتیقای ارسطو عواطف سازندن، همونطور که در اخلاق او در مثلا در کتاب اخلاق نیکوماخوسی چنینه. برای اخلاقی بودن و اخلاقی رفتار کردن شما تا حدی باید عواطف رو تجربه کنید. افلاطون تاکیدش بر اینه که جزء عقلانی نفس پاک باشه از شوائب مادی. چرا؟ چون اون چشمی که موصول رو نظاره میکنه چشم سر نیست. پاک باشه از شوائب مادی و از خواسته ها و امیال تن. کلمه کاثاروس رو به کار میبره. اینو مقایسه کنید، بذارید کنار اون کلمه که همه میشناسیم در مورد در بوتیقای ارسطو به کار میره برای نمایش، کاتارسیس، پاکگردانی، پالایش. لازم نیست روح رو از عواطف و هیجانات پاک کنیم، خود عواطف به پاک شدن روح کمک میکنند. انسان خردمند لازم نیست شرمنده باشه که در دیدن نمایش احساس ترس میکنه یا احساس شفقت میکنه. خود اثر گذراندن این احساسات به اون تعادل روحی که افلاطون اون همه دنبالشه کمک میکنه. به عنوان ملاحظه آخر، نکته آخر در این تقابل بگم که افلاطون دیدیم اسطوره و شعر رو با شناخت حقیقی مرتبط نمیبینه. اما ارسطو در ابتدای کتاب مابعد طبیعه میگه که دوستدار اسطوره هم مثل دوستدار دانش یعنی فیلسوف در حیرته و دنبال علت امور میگرده. در بند مشهوری از بوتیقا ارسطو میگه شعر فلسفی تر از تاریخ است، چون تاریخ روایت امر جزئی تکرار ناپذیر است، اما شعر اون چیزی را که ممکن است اتفاق بیفتد روایت میکنه. اگه افلاطون شناخت رو دیدن ایده ها موصول میدونه، یعنی شناخت کلیات، و فکر نمیکنه که در شعر و ادبیات هم میشه کلی ها رو پیدا کرد، ارسطو دنبال ساختارهای کلی روایت میگرده. میپرسه اون مؤلفه های کلی که مثلا تراژدی رو، فاجعه رو فاجعه میکنه چیه؟ به این معنا ارسطو کاری رو شروع کرد که ما هنوز داریم پی میگیریم. بوتیقای جدید، روایت شناسی و نظری ادبی معاصر میراث داران امروزی ارسطو هستند. در قرن بیستم، ابتدای قرن بیستم، پراپ در ریخت شناسی قصه های پریان، لویستروس در درآوردن ساختارهای مشترک اساطیر، اینها همه دنبال کلی بودن، امر کلی. ساختگرایان ادبی هنوز هم دنبال کلی‌ان، کلی های روایت یا داستان. این وجه اشتراک اونهاست با افلاطون، وجه اشتراکی که احتمالاً افلاطون تصورش رو نمی‌کرد و در واقع ارسطو راه رو برای این کار هموار کرده. امیدوارم که طرح این چند نکته علاقه شما رو برانگیخته باشه برای کتاب خوندنی فلسفه و ادبیات. این کتاب واقعا فرصت خوبیه و مجالیه برای این که فکر کنیم به ابعاد مختلف مسئله بسیار گسترده به اسم نسبت فلسفه با ادبیات. خیلی از توجهتون ممنونم.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مینایی و خواهش میکنم از سرکار خانم دکتر عرفت‌پور، چون سهم مطلب شما از کتاب کمتر بوده دیگه، سهم زمانتون هم کمتر.
سلام میکنم خدمت حضار گرامی، تشکر میکنم از دوست خوبم و همکار عزیزم خانم دکتر که با وجود این که رشتهشون واقعا ادبیات و فلسفه، یعنی در حیطه فلسفه کار نکردن، ولی این زحمت رو تقبل کردن و اداره جلسه رو به عهده گرفتن. من تبریک میگم به خدمت دکتر که این کتابشون به چاپ رسید و واقعا این افتخار رو به من دادن که در یه بخش کوچکی برای ترجمه در خدمتشون باشم و چیزای زیادی تو همون چند جلسه از ایشون یاد گرفتم. چیزی که برای من جالب بود همون ابتدای اون مبحثی که آقای دکتر با هم مباحثه می کردیم و ترجمه می کردم، دقیقا دو تا اصطلاح پررنگ توشه تکرار می شد که اصطلاح اول پایان طرح قبلیم بود، یعنی دقیقا اصطلاحی بود که همش من باهاش سرکله می زدم، طرح قبلیم، و اصطلاح بعدی اصطلاح آغازین طرح بعدی. این واقعا برای من یه نشانه خوبی بود که این چقدر دیدار من با آقای دکتر چقدر مبارک و میمونه و چقدر دوست داشتم که زنگ، یعنی ساعت دو موقع همیشه قرار داشتیم که یه دو ساعتی من در خدمت ایشون باشم، منتظر ساعت دو می شدم که خانم دلدار به من زنگ بزنه بگه خانم عرفت‌پور بیا بالا. من بدو بدو می رفتم پیش آقای دکتر با اون اخلاق خوب، یعنی واقعا احساس میکردم سالهای سال استاد منه، انقدر دوست داشتنی و با اخلاق. و از این جهت من واقعا چون خودم روش تحقیق تو رشته زبان ادبیات عرب سالهاست درس میدم و همش میگم امانت داری، امانت داری، امانت داری. بهترین چیز برای یک پژوهشگر اینه که اگر یک واژه از کسی میگیره تو گیومه بذاره بگه از فلانی گرفتم، این شرط یک محقق خوبه. آقای دکتر عملاً یعنی منو شوکه کرد. من اون صفحاتی که ترجمه کردم اصلا نه قراری بود اسم من بیاد نه قراری بود هیچی. آقای دکتر گفت راستی من تو راه رو من اسم شما رو تو پاورقی آوردم که شما این کار کردید. آقای دکتر واقعاً من شوکه کردید. من همش دنبال همچین استاداییم که اینجوری ایشون رو دیدم باز امیدوار شدم به وجود همچین اساتید بزرگی و خیلی جالب بود برام. این کتاب، این قسمتی که من خدمت آقای دکتر بودم، نظرات عبدالرحمن بدوی بود که بر کتاب المنطق ابن سینا که جزء کتاب الشفای ابن سیناست و همینطور که میدونید کتاب المنطق شامل نه فنه که فن نهمش میشه فن شعر و ابن سینا اومده در این فن شعر بوتیقای ارسطو رو خلاصه کرده، گزارشی از بوتیقای ارسطو داده، یه گزارش کامل و یه تصویری از این کتاب برای پژوهشگرانی که میخوان به عنوان الگو از این کتاب استفاده کنن. من قبل از اینکه وارد اون دیدگاه های عبدالرحمن بدوی بر فن شعر ابن سینا بشم، مجبورم یه سری چیزها رو بگم که بتونم اون چند نکته رو بگم، چون مفهوم نخواهد بود اگر اون نکات رو نگم. چیزی که هست همون طوری که اشاره کردم، دو اصطلاح مهمی که ابن سینا در فصل اول فن شعر از اونها سخن میگه، یکی اصطلاح تخیل، یکی محاکاته. این دو اصطلاح مهم. در کنار این دو اصطلاح مهم، ابن سینا اصطلاحات مهمی رو که ارسطو در کتابش داره و افراد دیگری بعد از ارسطو نتونستن اون رو معادلیابی عربی داشته باشن، ابن سینا اومده معادل‌های معرب خیلی خوبی براش گذاشته. مثلا انواع شعری رو که به نام میبره تراژدی، کمدی، دتیرامب، ابن سینا میبینه که افرادی که پیش از او بودن معادل‌های نامناسبی براش گذاشتن. تراژدی و معادلش رو مدح گذاشتن، کمدی و هجاء و دتی و همینطور واژه‌های دیگر که ابن سینا میاد اینا رو معرب میکنه. تراژدی رو تراغودیا قرار میده، کمدی رو قومیدیا و دیتیرامپ رو دیتورومبی. که این سه تا نوعش رو من فقط میگم، انواع دیگری هم هست. این سه نوع شعر که اهمیت خاصی داره، تراغودیا در حقیقت مدح یک فرد زنده یا یک فرد مرده است که این با آهنگ و لحن پرتمطراقی خونده میشه و فضایل و برتری های اون فرد درش برشمرده میشه. اگر فرد مورد نظر مرده باشه که دیگه میشه همون رسا یا مرثیه یا نوحه، و اگر مدح فرد زنده باشه که همون مدح تراغودیا. قومیدیا نوعی از شعره که در اون فردی با طنز و سخریه مورد حجو قرار میگیره یا همون شعر حجوی. و دیترومبی یا در فارسی دیتارامبی نوعی از شعره که شعر قنایی سرود دست جمعیه که در اون شعر افراد یا گروهی از افراد برتر جامعه مدح می شدن و معمولا این شعر به صورت دست جمعی خونده می شده. حالا این چیزی که در این کتاب فن شعر ابن سینا مهمه، همون شعر، تعریفی که از شعر داره. میگه شعر کلام مخیل یا کلام خیال انگیزی است که نفس آدمی پذیرای آن می‌گردد و به آن اذعان می‌کند بدون هیچ تأمل و تفکر و اختیاری، و نسبت به برخی امور انبساط و گشایش یافته و در مقابل برخی دیگر حالت انقباض در او پیدا می‌شود. این بحث کلام مخیل، من اینجا باز خیلی دوست دارم که همین مخیل، خیال و تخیل و تخیل در عربی خیلی ناقدان به صورت ظریف رو اینا توقف میکنن، ولی تو فارسی میبینم مترجمان خیلی توقف رو این ندارن. تخیل به جای تخیل، تخیل به جای تخیل. این چیزی که مهمه، معمولا فلاسفه این چنین در مورد این مسائل صحبت به میان آوردن. میگن در میان قوای نفسانی قوه وجود دارد که در تصویر اطلاعات گاهی از رهگذر چینش آن و گاهی از رهگذر تفصیل آن دخل و تصرف میکند، که البته فلاسفه عرب چنانچه این کار از دایره تعقل خارج نشه، این قوه رو میگن قوه مفکره، و اگر این به نحوی این قوه عمل کنه که با نظر صحیح و درست یا با واقعیت تطابق نداشته باشه، اون قوه رو میگن قوه مخیله و عمل اون رو تخیل یا تخیل میگن. حالا باز فرق تخیل و تخیل. تخیل اون کاریه که خود نویسنده یا شاعر در ذهن خودش انجام میده، ولی تخیل یعنی به خیال دیگری افکندن، یعنی یه کار دیگری است. هم تخیل است در درون خود شاعر، هم برانگیختن خیال مخاطب. بله بله، یا پندارسازی. بله، پندارسازی یا برانگیختن خیال مخاطب. اما چیزی که جالبه، از همون زمان ارسطو و حتی ابن سینا، زمانی شعر رو، یعنی شعریت شعر یا ادبیات شعر رو پررنگ‌تر میدونن که شعر از مرز محاکات یه مقدار دورتر بشه و به مرز تخیل نزدیک بشه. محاکات یعنی تقلید واقع. حالا تقلید واقع یا از طریق تشبیه، یا از طریق مجاز و استعاره، یا از طریق ترکیب هر دو، یعنی تشبیه و مجاز و استعاره. که هرچه در این کار از مرز محاکات به سمت تخیل و دور شدن از واقعیت شاعر نزدیکتر بشه، این ادبیات شعر بالاتر میره. این چیزی که برام جالب بود، گفتم که به طرح بعدیم نزدیک شد، این همین رو ریفاتر، ناقد بزرگ آمریکایی فرانسوی، در کتاب نشان شناسی شعرش دقیقا همینو میگه. میگه هرچه شعر از محاکات دور بشه به مرز ادبیات و به عالم نشانه ها نزدیک میشه. این همش من تو کارم هی رو این جملات توقف میکردم، خدایا ریفاتر اینو از کجا آورده؟ دیدم دقیقا این همین چیزاییه که فلاسفه در قدیم گفتن به یه نحوه دیگه. این مثلا میگه به حالا به تخیل نزدیک میشه، اون میگه به عالم نشانه ها. و دو تا حالا مثال میخوام، حالا چون من خودم تو فضای عربی کار میکنم، فرق تحقیق یا تصدیق و تخیل. عرب ها همچون که در کلام عرب ها زیاد شنیدید، میگن احسن الشعر اکذبه یا اکذبه اعذبه اکذبه احسنه. بهترین شعر دروغترین شعره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که از مرز محاکات دور میشه میره به سمت تخیل و کذب. اینجا شعر با نفس آدمی و عقل آدمی بیشتر بازی میکنه و اونو میفریبه. و حالا حتی جرجانی هم، عبدالقاهر جرجانی هم همینو در کتاباش میگه، فرق تحقیق و تخیل، که گاهی اوقات حتی تحقیقم یا همون تصدیقم میتونه زیبا باشه. مثال میاره از متنبی، میگه لا یسلم الشرف الرفیع من الاذى حتی یراق على جوانبه الدم. میگه شرف یا مثلا شرافت والا از آزار و اذیت هیچگاه در امان نمیماند مگر اینکه در کنار او خون جاری بشه. این برای حکیمان، برای سیاستمداران یه حکمت خیلی والاست که واقعا تحقیقه، تصدیقه، یعنی کاملا با واقعیت تطابق داره. و حالا شعر دیگری از ابو تمام مثال میزنه که اینجا دیگه به همون دور شدن از محاکات و رسیدن به تخیل. لا ابو تمام به محبوبش میگه یا معشوقش، لا تنکری عطل الكريم من الغنا من الغنا فالسيل حرب للمكان العالي. به معشوقش میگه خالی بودن فرد کریم رو از ثروت انکار نکن، یعنی فکر نکن که مثلا باید انکارش کنی. چرا؟ چون که سیل همیشه به جنگ جای بلند میره. نیومده بگه که مشکلات همیشه به جنگ فرد مثلا شرافت میره. چی؟ سیل. این یعنی چی؟ دور شدن از مرز واقعیت و نزدیک شدن به همون تخیل یا عالم نشانه ها. من دیگه این قسمت رو خیلی اطاله نمیدم، برم همون قسمتی که ما کار کردیم. یه چند دیدگاه عبدالرحمن بدوی رو در مورد کار ابن سینا خدمتتون بگم که بعدا خودتون به تفصیل میتونید بخونید. اولین چیزی که بدوی میگه که میگه ابن سینا چون خودش شاعر بوده توقع داشته که به عنوان یک شاعر بیشتر بتونه اهمیت رساله فن شعر ارسطو رو پررنگ کنه، چون خودش هم شاعر بوده، خب فن شعر رو خیلی بهتر میتونسته بیان کنه. توقعش رو ظاهرا برآورده نکرده. ظاهرا به عقیده عبدالرحمن بدوی، ابن سینا میخواسته در کار خودش از یک تلخیص ساده محض فراتر بره و از این مهم هم هیچ کوششی فروگذاری نکرده، ولی ایراداتی حالا مطرح میکنه. به عقیده بدوی او در این مهم اندکی کوتاهی کرده. با مقایسه کار او با ابن رشد، برتری ابن رشد مسلم به نظر میرسد، زیرا ابن رشد در وجوه تشابه بین اشعار عربی و اشعار یونانی شاهد مثالهای خیلی خوب و فراوانی آورده، ولی ابن سینا در این قسمت یه مقدار کوتاهی کرده، خیلی در این قسمت موفق نیست. یکی از موارد دیگه‌ای که میگه، میگه ابن سینا درباره محاکات اشاره به همون تصویرهایی کرده که در نزد پیروان مانی رایج بوده و این دلالت بر این داره که ابن سینا واقف بوده به مسئله تصویرسازی. بعد میگه من توقع ندارم که مثلا حالا بگه فن تصویر چیه، تصویرسازی چیه، من فقط توقع داشتم که با توجه به اشرافش به فن تصویرسازی در بحث مسئله شعر عمیق‌تر کار بکنه. یکی از حالا وجوه برتری این کار میگه که ابن سینا در بحث همون معادلیابی واژه‌های یونانی خیلی هوشیار بوده، همین که این اشتباه‌ها رو همه رو برطرف کرده. برای مثلا کمدی واژه قومیدیا، برای واژه مثلا تراژدی تراهودیا و الی آخر واژه‌های خیلی خوبی رو قرار داده. و یک چیزی که خیلی مهمه، من احساس میکنم واقعا میتونه یه بحث پژوهشی برای خودم باشه، این که به عقیده بدوی ابن سینا خیلی خوب تونسته تمایزات بنیادی شعر عربی و شعر یونانی رو بگه و متوجه شده که شعر یونانی افعال و خلقیات رو بیشتر نمایان میکنه ولی شعر عربی بیشتر انفعالات و احساسات درونی رو. من واقعا خودم به عنوان کسی که رشتم زبان و ادبیات عربی همیشه مثلا نمیدونستم اینا رو، واقعا وقتی شعر قدیم و شعر معاصر عربی رو بررسی میکنم با نگاه ها و رویکردهای مختلف، رویکرد روانشناختی، رویکرد نشان، همش میگم که این شاعران عرب عجیبه، خیلی خلقیات و افعال رو مد نظر قرار نه، بیشتر تأثیر خودشون رو از یک موضوع، انفعالات درونی خودشون رو از یک موضوع به تصویر میکشن. وقتی میخوام در بحث اخلاقیات مقایسه کنم با شعر اخلاقی فارسی کم میارم، میبینم مثلا شعر فارسی تو این قسمت پررنگ تره. این جای پژوهش داره. و آخرین نظر رو دیگه میگم و بحثم رو خاتمه میدم، عبدالرحمن بدوی بقیده او، ابن سینا موفق شده که از مقدمات مربوط به تراغودیا، محاکات و ضرب آهنگ موسیقایی تصویر روشنی به مخاطب بده و میتونسته در سالهای بعدش واقعا افق جدیدی رو برای منتقدان باز کنه، ولی نکرده. یعنی در اون مثلا قرن پنجم، ششم، هفتم خیلی طول کشیده تا حالا ناقدان عرب بیان این دیدگاه ها رو پخته کنن. اینم نظر برجسته آخر و کلامم رو تمام میکنم و تشکر میکنم از آقای دکتر مجتهدی که این افتخار به من دادن که در کنارشون باشم. دستتون درد نکنه.
خیلی متشکر سرکار خانم دکتر عرفت‌پور. و نکته ای رو که آقای دکتر مجتهدی علاقمند بودند که اشاره بشه به نقدی که به دیدگاه عبدالرحمن بدوی داشتند، که در این زمینه که آنچرا که عبدالرحمن بدوی کاستی و ایراد میگیره نسبت به دیدگاه ابن سینا و میگه که در نتونست اون تأثیری رو که باید از ارسطو میگرفت و اشاعه میداد نتونست اون رو پخته بکنه، در جواب اون در واقع میگن که آنچه در غرب در نمایشنامه ها به اوج رسید در شرق در ادبیات منظوم ما در واقع جلوه‌گر شد و به این ترتیب رد میکنن دیدگاه عبدالرحمن بدوی رو. من امیدوارم درست گفته باشم آقای دکتر، چون در واقع در اون کوتاه زمانهایی که در خدمتشون بودم این دقت رو، این نکته رو دریافت کردم که خواستم اضافه کنم به فرمایشات خانم دکتر عرفت‌پور. و در خدمت خانم دکتر مبلغ هستیم.
ممنونم که اینجا حضور دارین و همینطور از آقای دکتر مجتهدی ممنونم، اول به خاطر اینکه این کتاب ارزشمند رو نوشتن و ما از خوندنش لذت میبریم و از خانم دکتر حسینی که منو مفتخر کردن که 3 مقاله از این کتاب رو دربارش توضیح عرض کنم. 3 مقاله از کتاب فلسفه و ادبیات درباره 3 رساله تمثیلی ابن سینا، 3 رساله معروف رسالت و تیر، سلامون و ابصار و مهمتر از همه رساله بله حی ابن یخزان، متشکرم. من همونطور که خود مؤلف محترم متعرض بحثای ادبی توی این 3 رساله زیاد نشدن، من هم نمیخوام زیاد درباره جنبه‌های ادبی این 3 رساله بحثی داشته باشم، بلکه بیشتر میخوام درباره یه جریان مهمی که بر مبنای این 3 رساله در آثار محققان فلسفه اسلامی راه افتاده صحبت کنم، توضیح بدم که این جریان چیه، جریانی که معتقد بر اساس این 3 رساله و شواهد دیگه در آثار ابن سینا معتقده که ابن سینا در واقع یک فیلسوف اشراقی یا مشرقیه و این 3 رساله رو کاملا عرفانی و اشراقی تفسیر میکنه و میخونه، و بعد درباره جریان مخالف یا خانش مخالف این نگاه توضیحی عرض میکنم و در آخر توضیح میدم که چطور آقای دکتر مجتهدی در این 3 مقاله اصلا وارد این بحث، این دعوا و ادعای مشرقی بودن ابن سینا نشدن، چرا و چطور نشدن و چطور خیلی رندانه و آگاهانه با اینکه وارد دعوا نشدن اما موضع خودشون رو بیان کردن و نشون دادن که این 3 رساله در واقع هیچ دلالتی بر یک نوع فلسفه اشراقی در اندیشه ابن سینا نمیتونه داشته باشه، بلکه این 3 رساله هم در راستای بقیه آثار ابن سینا و در راستای اندیشه رسمی ابن سینا نوشته شده. حال البته امیدوارم که خانش من از 3 مقاله شما خیلی اشتباه نباشه. خب 3 رساله حی ابن یقظان، رسالت و تیر و رساله سلمان و ابصال مبنای یک ادعای خیلی مهم توی سده اخیر بوده که طرفداران جدی داشته بین محققان فلسفه اسلامی مثل هانری کوربن، مثل آقای دکتر دینانی و همینطور آقای دکتر داوری و کلن کسایی که حالا توی مکتب تهران و توی مکتب حکمت خالده کار میکنن. خیلی از نماینده های این مکاتب و جریان ها اصرار دارن که بگن ابن سینا در واقع یک فیلسوف اشراقی یا مشرقیه و اون فلسفه مشائی که ما از ابن سینا سراغ داریم یا فلسفه رسمی ابن سینا فلسفه اصلی اون نیست. حالا بعضی ها معتقدن که ابن سینا بعداً به فلسفه مشرقی متمایل شده و فلسفه مشائی خودش رها کرده، بعضی ها معتقدن که نه، اصلا فلسفه مشائی رو در ظاهر گفته و پشت اینها یه جور فلسفه و اندیشه اشراقی رو پرورونده، و بعضی ها معتقدن که حالا این حکمت مشرقی که ابن سینا بهش قائله اصلا گم شده و حالا دلایل تاریخی یا غیر تاریخی رو هم براش ذکر میکنن. این که چطور ابن سینا که در یک مجموعه آثار بسیار وسیع یه نوع تفکر مشائی رو داره ارائه میده و مطرح میکنه و میپرورونه، ممکنه یک فیلسوف اشراقی باشه، بر اساس یه سری شواهد، حالا اسمش اگه بتونم بذارم سوری، و یه سری شواهد محتوایی در آثار او این ادعا ممکن شده. این شواهد چی هن در مجموع؟ من به کسایی که این شواهد رو شمردن به طور جداگانه اشاره نمی کنم، فقط کل شواهد رو خیلی خیلی سریع بیان می کنم. یکی از این شواهد اشاره خود ابن سینا هست در مقدمه شفا به کلمه حکمت مشرقی که اشاره میکنه من یه حکمت مشرقی دارم، و بعضی ها حالا معتقدن که این حکمت مشرقی گم شده، یه نسخه از این حکمت مشرقی ابن سینا به تازگی توی همین چند سال اخیر منتشر شده که البته در مورد وثاقتش و انتسابش به ابن سینا تردیدهایی وجود داره. یه اشاره دیگه ای ابن سینا میکنه در مقدمه منطق المشرقین، به جز خود عنوان منطق المشرقین که یک کلمه مشرقی توشه، توی مقدمه منطق المشرقین اشاره میکنه که من علومی رو به دست آوردم که غیر از علوم یونانیه. و در سراسر این کتاب و همینطور در کتاب انصاف، ابن سینا مدام ارجاع میده به مشرقی ها و مغربی ها. این ارجاع ابن سینا به واژه مشرقی، مشرقی ها و مغربی و مغربی ها، خودش یه جور شاهد متنی بوده برای کسایی که میخواستن استناد کنن ابن سینا نوعی حکمت یا تفکر مشرقی و اشراقی داشته. بجز این چند تا اشاره که البته ابن سینا هرگز این اشاره ها رو توضیح نداده، یعنی توضیح خاصی نداده که این حکمت مشرقی چه چیز متفاوتیه، احتمالاً چند تا رساله دیگه هم وجود داره که مبنای این ادعای مشرقی بودن در مشرقی بودن تفکر ابن سینا. سه تا از رساله های اصلی همین سه تا رساله یعنی که آقای دکتر مجتهدی خلاصه و شرح اون رو توی این کتاب بیان کردن، اینا رساله هایی هستند که در قالب داستانواره، نمیشه حالا به معنی امروزی اسمش رو داستان گذاشت، و به صورت تمثیلی یا رمزی یا نمادی بیان شدن. البته که هر ستای این واژه ها دلالت های مختلفی داره، ولی همه کسایی که به مشرقی بودن تفکر ابن سینا معتقدن این واژه ها رو به صورت جداگانه به کار بردن. خب اینکه این رساله ها تمثیلی هستن میتونه این قابلیت رو در متن های رساله ها ایجاد کرده که از این رساله ها خوانش های مختلفی، برداشت های مختلفی بتونه خواننده داشته باشه. از جمله برداشت هایی که شده همین برداشت های عرفانیه، یعنی کسانی معتقدن که در پس این رساله ها، مثلا وقتی که ابن سینا میگه کلمه شیخ رو به کار میبره یا کلمه پیر رو به کار میبره، خب مثلا منظورش یه چیز دیگه است، یا اصلا کلن این که ما یک رساله تمثیلی یا نمادین داریم، این نشون میده که ابن سینا میخواسته چیزی رو بگه که با کلمه های معمولی و با ساختار معمولی و بیان معمولی نمیتونسته بیان بکنه. پس ابن سینا به حقیقتی قائله که با زبان استدلال، با شیوه بیان عقلی متعارف که در کتاب‌های دیگه ازش استفاده کرده، نمیتونسته اونو بیان بکنه. بنابراین صرف تمثیلی و داستانی و رمزی نوشتن از نظر به طور خاص هانری کوربن مبنای اینه که ادعا بکنه ابن سینا تفکری داره، یه جور تفکر باطنی داره که از دل این تفکر باطنی یه جور متافیزیک اشراقی در میاد. و منظور کوربن و آقای دینانی و تا حدود آقای داوری از این تفکر اشراقی، دقیقاً از این متافیزیک اشراقی، دقیقاً اینه که ابن سینا ساختاری برای جهان و وجود قائله که این ساختار فقط با نگاه ظاهر و باطن، نگاهی که خیلی عرفانیه و اشراقی، قابل تبیینه. یعنی در واقع ساختار جوهری و عرضی که ما مثلا در الهیات شفا میبینیم، این ساختار متافیزیک واقعی ابن سینا نیست، بلکه متافیزیک واقعی ابن سینا بر ساختار ظهور و بطون استواره. و به خاطر همین هم ابن سینا رساله های تمثیلی نوشته، چون ساختار ظهور و بطون رو نمیتونسته با زبان معمول فلسفی و استدلال عقلی بیان بکنه. ضمن اینکه این رساله ها میتونه شاهدی باشه بر اینکه دوباره ابن سینا به خاطر اینکه نمیتونسته با زبان استدلالی یا با روش متعارف عقلی این مطالب رو بیان بکنه، پس این نشون میده که ابن سینا به نوع دیگه، به ساحت دیگه از شناخت قائل بوده که اون ساحت مثلا یا اون نوع شناخت، شناخت شهودیه، یعنی شناختی که با تلاش و مجاهدت عقلی و با روش استدلال عقلانی به دست نمیاد. به خاطر همین سعی کرده که حالا اون چیزی رو که مثلا از راه اشراق و شهود کشف کرده، حالا با یه زبان تمثیلی هم بیانش بکنه که مطابقت داشته باشه با روش به دست اومدن اون. شواهد دیگه هم این کسایی که به جریان هایی که به مشرقی بودن ابن سینا قائلن در دست دارن. مثلا ابن سینا سه تا رساله دیگه بهش منسوبه که البته در صحت انتسابش بسیار تردید هست، در تفسیر سه تا سوره کوچیک قرآن، سوره ناس، فلق و سوره توحید، که خب خیلی به مشرب مشرقی ها و اشراقی ها نزدیک این سه تا رساله. ولی نکته مهم و اشکال اصلی که حالا کوربن هم خیلی به این سه تا رساله استناد میکنه، اشکال اصلی اینه که در واقع هیچ نسخه معتبر و قدیمی وجود نداره توی نسخه خطی که اینا رو از روش استخراج کردن که نشون بده این ستا رساله واقعا از آن ابن سیناست و زبان رساله ها خیلی دوره، به خصوص که به فارسی هم فکر میکنم دوتاش یا ستاش به فارسی نوشته شده، خیلی دوره از زبان فارسی ابن سینا که مثلا در دانشنامه علایی میبینیم. و به جز اینها یه سری شواهد متنی دیگه هم وجود داره. مثلا توی آثارش ابن سینا گاهی ارجاع میده که بنده ای که از جانب خدا مؤید باشه دیگه نیازی به منطق نداره، یا مثلا توی برهان صدیقینش یه طوری سیاق کلام گاهی طوری پیش میره که ما فکر میکنیم با یه فرد عارف بیشتر مواجهیم تا با یه فیلسوف مشائی خیلی عقلانی. خب اینا شواهدیه که بر اساس اون کربن و جریانهای دیگه توی تفکر معاصر فلسفه اسلامی معتقدن که ابن سینا یک فیلسوف مشرقی و اشراقیه. اما در برابر این جریان مخالفانی هم وجود دارن. از این بگذاریم که این جریان خیلی جریان معاصریه و انگار که قبل از سده حاضر همچین ادعایی درباره ابن سینا وجود نداشته، بعد از اینکه حالا این جریان به وجود اومدن مخالفانی هم داره. مثلا خانم گواشون یه محقق فرانسوی و یه واقعا یه متخصص بسیار عمیق در آثار ابن سینا دقیقا همین رساله حی ابن یقظان رو بررسی کرده و معتقده که در کلمه به کلمه رساله حی ابن یقظان هیچ واژه و عبارتی نمیشه پیدا کرد که دلالتی داشته باشه بر فلسفه جز اونچه که ابن سینا در فلسفه رسمیش آورده. و اتفاقا آقای دکتر مجتهدی هم بدون اینکه دقیقا این جمله گواشون رو نقد بکنن، بند آخر ترجمه ببخشید بند آخر شرح جزجانی رو آوردن که دقیقاً همین رو داره میگه. جزجانی هم معتقده که کسی که بالاخره مستقیماً این آثار رو از ابن سینا گرفته و به ما منتقل کرده و احتمالاً خوانش اصیل‌تر و نزدیکتری به اصل داشته، جزجانی هم معتقده که تمام چیزی که در این رساله حی ابن یقظان اومده در واقع یه جور خلاصه ای از آثار دیگه ابن سینا و همه اونو اگه بخوایم بست بدیم مثلا میشه همون مثلا کتاب شفا ابن سینا و چیزی غیر از فلسفه رسمی ابن سینا در این رساله نیومده. یا مثلا آقای دکتر یسربی هم همینطور معتقده که فلسفه ابن سینا نماینده یک فلسفه مشائی و عقل‌گرای رسمیه. من فکر میکنم آقای دکتر مجتهدی هم با همین جریان دوم یا در واقع جریان اصیلتر و جریان اول هم دل و همراه بودن و اصلا وارد این دعوا نشدن که توضیح بدن آیا ابن سینا مشرقی هست یا نه. ابن سینا فلسفه رسمی خودش رو توی مجموعه مجلدات بزرگ کتاب‌های مختلفش بیان کرده و در واقع توی این سه تا رساله که حالا یکیش باز محل تردیدی که آیا واقعا از اوست یا نه، توی این سه تا رساله فقط خواسته شاید یه جوری ذوق آزمایی بکنه و در یه قالب جدیدتر و البته خلاصه همون متافیزیکی رو به ما بده، همون فلسفه اخلاق و همون علم هیئت و نجوم رو به ما بده که در آثار دیگرش برای ما توضیح داده و تبیین کرده. در واقع اگر بخوایم نظر کربن و جریان‌های فکری معاصر دیگر جدی بگیریم که معتقدن ابن سینا یک فیلسوف مشرقیه، به نظر میرسه که باید کل فلسفه ابن سینا رو کنار بذاریم، اصلا نادیده بگیریم و به همین چند تا شاهد کوچیک بسنده بکنیم و مثلا عبارت‌های پرتکرار ابن سینا درباره اینکه عقل تنها راه ما برای رسیدن به حقیقت یا کشف حقیقت، همه اینا رو کنار بذاریم، یا باید یه خوانش کاملا منحرف و انحرافی از همه فلسفه ابن سینا داشته باشیم تا معتقد بشیم که ابن سینا یک فیلسوف مشرقیه. اگر مثلا بگیم که سهروردی نماینده یک نوع تفکر اشراقیه یا ملا صدرا نماینده نوعی فلسفه عرفانیه، در اون صورت به هیچ وجه نمیتونیم ابن سینا رو نماینده یک تفکر اشراقی یا پیشگام نوعی تفکر اشراقی بدونیم. کافیه که مثلا دو تا رساله حی ابن یقظان ابن سینا و سهروردی رو با هم مقایسه بکنیم تا تحلیل محتوایی این دو تا رساله، تحلیل آماری کلمه ها و تحلیل روایت شناسانه دو تا روایت نشون میده که چقدر روی کرده این دو فیلسوف به این داستان حی ابن یقظان چقدر متفاوته. توی رساله ابن سینا اصلا ما با اصلا کلمه ها متفاوته، توی رساله سهروردی ما با سالک مواجهیم، 98% عبارت ها از زبان سالک بیان میشه، ولی توی رساله ابن سینا ما با شیخ و پیر مواجهیم و شیخ داره یه سری حقایق رو برای ما بیان میکنه، اما سالک توی رساله سهروردی داره یه سیر رو طی میکنه، یعنی خودش دقیقاً یه عارفیه که با یه سری مشکلات مواجه میشه، یه سری دشمن پیدا میکنه توی این سیر و سلوکی که داره، با اینا مبارزه میکنه و دقیقاً خود رساله بیان ماجرای سیر و سلوکه. بعد در رساله ابن سینا، حی ابن یقظان ابن سینا، ما در واقع با گزارش یه سیر و سلوک مواجهیم، گزارش کسی که مثلا داره برای ما توضیح میده که جهان به لحاظ هیئت، به لحاظ نجوم چند تا بخش داره، داره برای ما توضیح میده که طبق مثلا طبق قدیم مزاج انسان چطوریه، چه قوایی داره و یه بخشای معرفت شناسی داره که هیچ کدومش خارج از نگاه مشائی و عقلانی ابن سینا نیست. آقای دکتر مجتهدی شاید به دلیل اینکه اصلا این ادعای اولیه رو ادعای درستی نمیدونستن و یه شاید یه جور ساختن یه تفسیر جدید از آثار ابن سینا میدونن، اصلا وارد این بحث نمیشن توی تفسیر این سه تا رساله و اصلا توضیح نمیدن که ممکنه این رساله ها دلالتی بر یه نوع تفکر اشراقی در اندیشه ابن سینا داشته باشه، بلکه به نوعی خیلی رندانه و هوشمندانه در حالی که از این دعوا گذشتن توضیح میدن که این رساله ها در واقع بیان نگرانی ابن سیناست از اینکه نکنه مخاطبش حرفش رو نفهمیده باشه مثلا در کتاب خیلی سنگین و وزین شفا، و حالا سعی میکنه در یه قالب تمثیلی، در یه قالب حکایی و روایی حرفش رو دوباره و خیلی خلاصه بیان بکنه، انگار مثل یه مادر بزرگی که میخواد یه چیزی رو به بچه یاد بده، به جای اینکه بهش بگه دروغ نگو، براش یه قصه میگه مثلا از یه سارا کوچولو که دروغ گفت مثلا بعد عروسکش گم شد. توی یه قالب داستانی اینو برای اون سارای کوچیکتر توضیح میده که براش جذابتر باشه و قابل فهم باشه. به نظر میرسه که آقای دکتر مجتهدی هم تا حدودی همچین دیدگاهی دارن درباره این سه تا رساله تمثیلی ابن سینا، اینکه ابن سینا نگرانه که حرفش فهمیده نشه و بنابراین در قالب داستان و تمثیل می نویسه. هیچ دعب عرفانی، هیچ نوع باطنی گرایی در پشت این تمثیلی و عرفانی نوشتن به نظر نمیاد بوده باشه. حالا امیدوارم که خیلی بد نفهمیده باشم دیدگاه آقای دکتر رو، و البته به نظر خود من هم نمیشه ابن سینا رو واقعا یه فیلسوف مشرقی و اشراقی دونست یا یه جور کسی که یه فلسفه عرفانی یا عرفان فلسفی سعی کرده به پرورونه. ببخشید که مزاحم وقتتون شدم.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مبلغ و سپاس از حوصله شما. اگر که اجازه بدید آقای دکتر و دوستان، ما تنفسی بدیم، یه 10 دقیقه استراحتی باشه و پذیرایی بسیار مختصری تا بخش دوم کتاب رو در بخش دوم نشستمون دنبال بکنیم. خیلی متشکرم.